بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران بزرگوار و خواهران گرامی حاضر در جلسه. بحث ما در تدبر سوره مبارکه عنکبوت. ابتدا آیه یکم تا هفتم رو در این سوره خوندیم که جمع‌بندی اون این شد: هر کس ادعای ایمان میکنه، حتماً بدون تردید سنت خدا بر این واقع شده که ادعای او راستی آزمایی میشه، که این همون فتنه است. پیروز شدن در فتنه ها هم بسیار مهمه. یعنی اگر کسی بگه خب حالا اشکال نداره فتنه هست اما پیروز نشدی، من طوری نیست. نه، خدا میگه هیچ وقت کسانی که گناهکارانه زندگی کنند، آدم هایی که در فتنه ها شکست میخورن، قهرن زندگیشون میشه گناهکارانه. هیچ وقت آدم هایی که گناهکارانه زندگی میکنند با دیگران مساوی نخواهند بود. و بر اساس آیات 1-7 خدا به ما فرمود موظفید جهاد کنید. برای پیروز شدن تو فتنه ها باید جهاد کنید، تمام توانتون رو باید به کار بگید. جدیه، شوخی بردار نیست. و بعد خدا وعده هم داد که اگر شما جهاد کردید و اهل ایمان و عمل صالح شدید، تونستید ایمانتون رو از گردنه فتنه ها عبور بدید، اون وقت خدا شما رو مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار میده، حتی سیئات شما رو خدا میبخشه، اعمالتون رو به بهای بسیار بالا، یعنی تمام اعمالتون رو به قیمت بهترین اعمالتون میخره. بعد از این مقدمه سوره شروع کرد به برشماری گردنه های فتنه، که گفت گردنه اول گردنه توصیه های دلسوزانه بیجاه. یه کسانی به نام دلسوزی میخوان شما را در فتنه ها به شکست بکشانند. خدا فرمود دیگه بالاتر از پدر و مادر، کسی که ما توصیه کرده باشیم واجبه بهش خوبی کنی کسی نیست. به پدر و مادر باید خوبی کنی، واجبه، قرآن فرموده. اما اگر همین پدر و مادری که خوبی کردن به اونها واجبه، این پدر و مادر بخوان تلاش کنن تا شما برای خدا شریک قرار بدی و در فتنه ها بلغزی، در اون صورت نباید ازشون اطاعت کنیم. احترامشون واجب اما اطاعت نمیشه کرد. یه جایی بر شما تکلیفه که در راه خدا انفاقی کنید، پدر مادر دلسوزی کنن بخوان جلوی شما رو بگیرن. نمیشه بگی جون پدرم گفت مثلا اینجا دست نگهدار، من حرفشو گوش کردم. بابام گفت خمس به شما نمیرسه، شما الان وقت خمس دادنت نیست بابا جان، من هم حرفشو گوش کردم. اینطوری نیست که. بابام گفت الان من وقت جبهه تو نیست، آقا فرمودن که فرمودن. چه که بابام گفت یه دروغ بگی آسمان به زمین نمیاد، زمین به آسمان نمیره. آدم نباید پخمه باشه تو بازار، بابام فرموده، بابات فرموده باشه. جاهدا که لتو اشرک بی مولای سلک بهی علم فلا تطعهما، از اونها اطاعت نکن. احترام واجب، احسان کن، نیکی کن، اطاعت در راه غیر خدا نمیشه. حالا دیگه از پدر مادر اون ورتر، عمون گفت، عمم گفت، خالم گفت، داییم گفت، رفیقم گفت، معلمم گفت، بچه‌م گفت، همسرم گفت، این گفت، اون گفت. تا پدر و مادر وقتی تکلیفش روشن شد، دیگه تکلیف بقیه هم روشن. گردنه دوم چی بود؟ گردنه دوم آزار و اذیت‌ها بود. کسانی که میگن مؤمنیم اما همین که یه اذیتی در راه خدا بهشون برسه بی خیال ایمان میشه. مؤمنیم اما به شرطی که به خاطر ایمان کتک نخوریم. مؤمنیم به شرطی که به خاطر ایمان محدودیت و محرومیت و آسیب به ما نرسه. ایمان عافیت طلبانه گردنه دومه، عافیت طلبی گردنه دومه که ما دیروز گفتیم چقدر از اهل کوفه همینجوری باختن تو همین گردنه، تو همین گردنه عافیت طلبی امامشون تنها گذاشتن. خیلی من گاهی اوقات نگران خودمون میشم، نگران خودم و مردممون، به اینکه اگر یه وقت در قیامت بگن علت تأخیر در ظهور امام شما عافیت طلبی شما بود، خدا میدید که امام زمانم بیاد باز عافیت طلبی نمیذاره پاش وایسید، خیلی من نگران میشه. عافیت طلبی، عافیت طلبی یه دردیه. یعنی آدما معمولا از نظر غریزی خب دوست دارن راحت زندگی کنن دیگه، آبشون برا، نونشون برا، خونشون درست، کارشون درست، ما آقا زندگیمون صافصوف باشه، مشکل نداشته باشیم از نظر اقتصادی، از نظر مسائل دیگه، حالا جای دیگه هر طور شدم خیلی مهم نیست. عافیت طلبی، یارم دیروز خوندیم. پس دو تا گردنه ما در فتنه تا حالا اشاره کردیم، اما گردنه سوم، گردنه سوم اینه: و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبیلنا. گردنه سوم یه دعوته. کافران، کسانی که کفر ورزیدن به مؤمنان، همین مؤمنانی که در معرض آزمایش قرار گرفتن تا صدق ایمانشون ثابت بشه، کافران به مؤمنان یه حرفی میزنن، میگن چی؟ میگن اتبعوا سبیلنا، آه شما از راه ما تبعیت کنید، تابع ما باشید، ببینید ما کجا میریم شما همونجا بیایید، ما کجا میریم همونجا بیایید، ببینید ما چجور زندگی میکنیم همونجور زندگی کنید، آداب معاشرت ما چجوریه همونجوری باشید، تو رسانه هامون چه مدلی هستیم همون مدلی باشید. من میخوام بگم این جمله اتبعوا سبیلنا تو دنیای امروز ما خیلی گسترده شده، خیلی. شاید یه وقتی این اتبعوا سبیلنا اون موقعی که این آیه نازل میشد اینقدر که امروز ما خوب میتونیم معنیشو بفهمیم، شاید مردم اون موقع اینقدر خوب نمیتونستن معنیشو بفهمن، که امروز چه دستگاه های پیچیده‌ای برای پشتیبانی از سبک زندگی شیطانی، سبک زندگی صهیونیستی، سبک زندگی آمریکایی، سبک زندگی غربی، چه دستگاه های رسانه‌ای قدرتمند و پیچیده‌ای پشتیبانی میکنن از همین مسئله اتبعوا سبیلنا. مردم دنیا رایی رو که ما رفتیم برید، در همه چیز، در اقتصاد رایی رو که ما رفتیم برید، در سیاست رایی رو که ما رفتیم برید، در فرهنگ رایی رو که ما رفتیم برید، در ورزش رایی رو که ما رفتیم برید، در پوشش رایی رو که ما رفتیم برید، تو نوع ساختن خونه هاتون رایی رو که ما رفتیم برید، تو خوابیدن و بیدار شدنتون راهی رو که ما رفتیم بریم، همش همینه اتبعوا سبیلنا. این یه گردنه است دیگه، یعنی خدا میگه اونی که گفت من مؤمنم از این گردنه باید رد کنه ایمانو، از گردنه تبلیغات کافران، از گردنه دعوت کافران، دعوت به زندگی به سبک اونها. اتبعوا سبیلنا، نمیگن اتبعوا عقایدنا، اتبعوا سبیلنا. من میگم این سبیلنا کاملا معادل امروزیش میشه لایف استایل، چه سبک زندگی مثل ما. ما چجور زندگی میکنه همجوری زندگی کنه. این بهترین راه زندگیه. و بعد چقدر در جوامع اسلامی متاسفانه باید بگیم موفقم. چقدر موفقم. چقدر تونستن نفوذ بدن و ما چقدر ناتوان بودیم در حراست و حفاظت از سبیل الله، از سبک زندگی الهی. چقدر ما ناتوان بودیم و هستیم متاسفانه. از در علمی نتونستیم مقاومت کنیم، از در فرهنگی نتونستیم مقاومت کنیم، کم بوده مقاومت ما. از در اقتصادی یه مقدار، از در سیاسی میخوایم مقاومت کنیم، اونم بعضیا به زور میخوان بشکنن. یعنی آقا اونم نداشته باش. اوکی. چیکار کنیم؟ یعنی کلا ما بگیم الله اکبر بعد کلا مثل اروپایی ها و مثل آمریکایی ها زندگی کنیم؟ خوبه اون وقت؟ خدا که میگه گردنه است. خدا که میگه گردنه است. بعد یه منطقی هم داره سبک زندگی کافران، یه منطقی داره. اون منطقش اینه که با عافیت طلبی که تو بند قبلی خدا بهش اشاره کرد هماهنگیش خیلی بیشتره. یعنی راحت تر میشه اونجوری زندگی کرد از نظر نگاه ظاهر بینانه، نگاه مادی. دیگه تو اون سبک زندگی مثلا خیلی چیزا تعریف نشده و انسان‌ها ظاهرا راحت‌ترن. درگیر بعضی مسائل نیستن. امروزه تو خود ما بعضیا میخوان به ما بگن آقا چی آقا دم به دقیقه الله اکبر نماز داریم. بعد برای ارتباط با همدیگه در سطح جامعه باید محافظت بکنیم از حجاب، عفاف. اینا گذاشتن کنار، پیشرفت کردن. یعنی در یک مغالطه علت پیشرفت اونها را این جلوه میدن که اینا نماز ندارن پس پیشرفت کردن، اینا حجاب ندارن، عفاف ندارن پس پیشرفت کردن، در حالی که هیچ ربطی به این نداره. یه مغالطه بیش نیست. پیشرفت منوط به این نبوده. نقطه ضعف فرهنگی اوناست. ما نقطه های ضعف فرهنگی خودشونو برای ما به عنوان نقاط قوت جلوه میدن. برای فریب. اتبعوا سبیلنا. پس سومین گردن اینه. و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و نحمل خطاياكم. بعد میگن اگر شما راه ما رو برید، آقا خطاهای شما گردن ما. شما این راه برید، اگر قرار بود این راه ضرر داشته باشه برای ما داشته. ببینید برای ما نداره، برای شما هم نداره. اصلا داشت گردن ما. خودشونو به عنوان ضامن مطرح میکنن. ما ضامن صحت و سلامت راهی هستیم که شما رو به تبعیت از اون راه دعوت میکنیم. این از مثلاقای خیلی ریز شروع میشه که یکی به یکی میگه آقا این کار انجام بده، گناش با من. تو بگو گناش با من. تو بشین گناش با من. کی به کی میتونه بگی گناهش با من؟ خدا رو چی حساب کردیم؟ من میتونم به تضمین هر کسی هر اقدامی انجام بدم بگم اگر گناهی داشت پای او، اگر خطایی بود پای او، اگر عیبی بود پای او. یه پیروی کورکورانه. خدا میفرماید که و ما هم به حاملین من خطایا هم من شیء. این کافران حمل کننده هیچ اندازه از خطاهای این مؤمنان نخواهند بود. یعنی اگر مؤمن به خیال این که به سبک زندگی او زندگی میکند، خطای این اقدام پای او نوشته خواهد شد، اگه به این خیال میخواد بره جلو، بدانه که به هیچ عنوان اونها حمل کننده خطاهای اینها نخواهند بود. به هیچ عنوان اونها پاسخگو نخواهند بود. ما هم به حاملین من خطایا هم من شیء انهم لکاذبون. همانا اونها دروغگویانند، دروغ میگن. اگر خودشون رو آماده برای پذیرش مسئولیت تبلیغات خودشون معرفی میکنن، برای پذیرش مسئولیت تبلیغ سبک زندگی خودشون خود رو آماده جلوه میدن، دروغی بیشتر نیست. انهم لکاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. اونها خودشون که باید بارهای خود را بکشند، بار خودشون که به گردنشون هست، تازه اضافه تر هم باید بارهای دیگران را هم بکشند، در حالی که چیزی از بار این مقلدان و تابعان کم بگی نخواهد شد. اونا که بار خودشون رو میکشن، یه بار اضافی هم بابت تبلیغ راه کفر رو دوششون هست، اینا یه که از اونا تبعیت کردن، اینا باید راه خودشون بار خودشون رو میکشن. به هیچ عنوان کسی در قیامت به هیچ عنوان بار دیگری رو نمیتونه به دوش بکشه، به هیچ عنوان. الا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کی بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید، قاعده این نیست. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، و در قیامت مسئولند اون کافرانی که مؤمنان را دعوت میکنند به تبعیت از راه خودشون، در قیامت یه مسئولیت اضافه هم دارن که چرا همچی افترایی را میزدن، چرا به دروغ یک سبک زندگی شیطانی را سالم جلوه میدادن و تلاش میکردن مؤمنان را متقاعد کنن که باید از این سبک زندگی پیروی کنن. نشد گردنه یه سبب. ایمان دارم به خدا، به معاد، به نبوت، به ائمه علیهم السلام، به امام حسین علیه السلام ایمان دارم، ایمان مرا راستی آزمایی خواهند کرد، فتنه در کاره، باید جهاد کنم تا پیروز بشم. این فتنه کجاها حساسه؟ یک، مواظب دلسوزی های بیجا باش، نذار کسی به نام دلسوزی بلغزاند تو را. دو، عافیت طلب نباش، از کتک خوردن به خاطر ایمان نترس. یه بار شاید در ذهن شما هم سوال باشه، میخوام بگم یه بار یه عزیزی از من سوال کرد که آقا پس تقیه چی میشه؟ تقیه، تقیه در فرهنگ اسلام یه تاکتیکه برای الکی کتک نخوردن، برای الکی کشته نشدن. تقیه این نیست که مثلا فرض کنید این آدم مؤمن میخواد از این کوچه رد بشه، دو تا باجگیر وایستادن میگن آقا بگو من مؤمن نیستم برو، بگی مؤمنم زدیم ها، آدم بگی بگو مؤمن نیستم برو، کاریه من بگم آره نه من مؤمن هستم بزن، آقا برای چی؟ چه کاریه این کدای خوردن تو حفظ ایمانه، به درد چی میخوره؟ تقیه برای این کلا گذاشتن سر اون کسیه که میخواد باجگیری کنه. و الا آیا شما میتونی کار مردم کوفه را بگی تقیه؟ قرار باشه ایمانتو بدی بگی اسمشو بذاری تقیه، من دیدم اگر برم به یاری حسین مرا میکشن تقیه کردم، میشه به این گفت تقیه؟ این دیگه تقیه است، این تاکتیکه، این که از دست رفتن ایمان شد. یعنی نذار به خاطر عافیت طلبی ایمانت بره، کم یا زیاد، کم یا زیاد. اونایی که ایمانشون توی فتنه های بزرگ میره، تو فتنه های کوچیک اول رفته. اینجوری نیست که مثلا من بگم این کوچیکه، این چیزی نیست، این یه ذره است، این یه ذره است، همین یه ذره ها جمع میشه یک روحیه برای من میسازه، روحیه باختن تو فتنه، روحیه باختن در دوراهی ها. من هر روز از صبح تا شب 5 تا 10 تا دوراهی ساده دارم، یه طرفش رضایت خداست، یه طرفش نفع مادی منه، یه طرفش لذت زودگذر منه. صبح تا شب هممون داریم دیگه، یه جایی یه نگاهی رو میشه بکنی میشه نکنی، خدا میگه نگاه نکن، من میگم حالا این یکی چیزی نیست. یه لقمه رو میشه بخوری میشه نخوری، خدا میگه نخور، من میگم یه لقمه است دیگه، حالا اینجا که من تو لشکر یزید نرفتم که، یه لقمه است. خدا میگه نگو، من میگم حالا اینه بگم طور اینی، حرف بی حساب دیگه، حرف بی حساب حالا میزنیم، چیزی نیست. چی میشه؟ صبح تا شب 5 تا فتنه معمولی دارم، شکست. فردا 5 تا فتنه معمولی دارم، شکست. یه جایی یکی دلسوزی کرده، باختم. یه جایی یکی تهدید کرده، باختم. یه جایی یکی تبلیغ کرده، باختم. بعد همینا جمع شده رو هم از من یه آدم بازنده ساخته، بازنده تو فتنه ها. بعد میام توی دوراهی، یه طرف حسین است علیه السلام، یک طرف یزید. بعد میخوای شما با اون سبک زندگی اینجا حسین رو برگزینی؟ خیلی سخته، تقریبا یه چیزی در حد نشدنه. نمیخوام مطلقا بگم نشدن، یه چیزی در حد نشدنه. شما ببین، میگن دیگه منبری ها، روزه خونا، میگن حضرت حور اونجایی که امام حسین علیه السلام گفت مادرت به عزاد بشینه، گفت اگر مادرت هر کسی جز زهرا سلام علیها بود، من جوابتون میدادم، بی جواب نمیذاشتم این حرف رو. اما نمیتونم درباره مثلا آرزو کنم مادر شما، از این حد نمیشه. همه میگن آقا ادب رو دیدی؟ این ادب اتفاقی نبوده، یه عمر حواس جمع کردن پشت این قضیه بوده. حالا بله یه خطایی هم داشته، اما حواسش هم جمع بوده. حواس جمع کنی، حواس جمع کنی، تو بازار، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو خونه، با خانومت صحبت میکنی، با بچت صحبت میکنی، با آقات صحبت میکنی، با پدر و مادر، همین ریزه ریزه ها حواس رو جمع کن. برنده باش تو فتنه ها، قشنگ رصد کن صبح تا شب، چشمتو باز بکن، نگو زندگی اینجوری سخت میشه. زندگی ما تو این دنیا جهاده، زندگی اصلی ما بعد از مرگ شروع میشه. ما اینجا داریم امتحان پس میدیم، بعد از اینکه مردیم زندگی من از خودم حرف نمیزنم، آیه قرآنه. در قیامت انسان میگه که یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگه کاش یه چیزی برای زندگی خودم میفرستادم. تازه زندگی شروع شده، من دستم خالیه، 50-60 سال دنیا زندگیه، حالا کمتر بخورم طوری میشه، کمتر بپوشم، کمتر خونم کوچیکتر باشه طوری میشه، قانعتر باشم طوری میشه، راضی باشم، شاکر باشم، صابر باشم. سه تا گردنه رو بپایید: دلسوزی ها، تهدید ها، تبلیغ ها. تو ذهنتون میسپارید اینا را؟ دلسوزی ها، تهدید ها، تبلیغ ها. اسیر نشید. من بچه مسلمونم، همش دارم توی خیلی جسارت میکنم به محضر این جمع، همش دارم تو زباله‌دانی فرهنگ غرب دنباله یه خوراکی واسه خودم میگردم. نفسه چی میخوای؟ چی دارن؟ اون ته راه شیطانیه، دنبال چی میگردی؟ بهش میگم آقا نکن این کارو، میگه خدا در قرآن فرموده بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون بنده هایی که میرن همه حرفا رو گوش میدن، از اون خوبه تبعیت میکنن. من بعد اول ببینم این چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه، بعد از خوبش تبعیت کنم. این آیه رو اشتباه به عرض ما رسوندن، اینجوری نیست. در اون آیه القول قرآنه، بشر عباد الذین یستمعون القول، اشارت بده به اون بندگانی که گوش به قرآن میدن. دلیل دارم تو خود سیاقش، من الان بحثم اونجا نیست. گوش به قرآن میدن، یتبعون احسنه، یعنی به بهترین شکل از اون قرآنی که گوش دادن تبعیت میکنن. نه اینکه بشر عباد الذین یستمعون الاقوال، اقوال نیست، القول حرف حسابه، اینو گوش میدن، بعد به بهترین شکل تبعیت میکنن ازش. به اینا بشارت بده. خب تا اینجا یه سوره، فتنه هست، باید جهاد کنیم در فتنه ها پیروز بشیم. سه تا گردنه اساسی داره، دلسوزی ها، تهدید ها، تبلیغ ها، باید تو این گردنه ها بپاییم، ایمان ما را از ما نگیرند. روشن؟ حالا مصادیقش چیه؟ از اینجا به بعد سوره میخواد مصداقی بحث کنه. شروع میکنه به ذکر تاریخ اقوام، اقوام مختلفی که در طول تاریخ تو فتنه ها باختن. کجاها باختن؟ سر چی باختن؟ حالا دلسوزی ها تأثیر گذاشته، تهدیدها تأثیر گذاشته، تبلیغها تأثیر گذاشته، هر ستاش تأثیر گذاشته، بالاخره تو فتنه ها باختن. اما سر چه سوژه هایی؟ سوژه ها چیا بوده؟ اولین سوژه خیلی عجیبه، اینو بگم که دیگه از اینجا گریز بزنم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را فرستادیم به سوی قومش. پیغمبر اولوالعزم الهیه، پیغمبر بزرگیه، رسالت جهانی داشته. فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، رسالت نوح در میان قومش 1000 سال منهای 50 سال طول کشید. میشه چند سال؟ 950 سال طول رسالت حضرت نوح. لبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، 1000 سال منهای 50 سال، 950 سال در میان این قوم دعوت کرد. اگر یه وقت ازتون سوال کردن چرا حضرت نوح اینقدر رسالتش طول کشیده؟ چون تا قبل از حضرت نوح هنوز خدا هیچ قومی را روی زمین عذاب نکرده بود. روی زمین هیچ قومی را خدا عذاب نکرده بود. لذا حضرت نوح تو رسالتش اصلا نمیتونست بگه ببینید فلان قوم را عذاب شدند، عبرت بگیرید، این راهی را که اونا رفتن شماها ندید. همچین چیزی نمیتونست بگیرید. لذا شما در کل قرآن ببینید هیچ وقت حضرت نوح به مردمش این حرف رو نزده، چون کسی قبلا عذاب نشده. این اولین بار خدا میخواد اتمام حجت کنه با بشر که اگر بشر گوش نده عذابش کنه. زیاد طول کشید، خدا حوصله به خرج داد، وایسید باش. دو سه نسل میگه مردم تغییر کردن در طول رسالت حضرت نوح، چون عمر طبیعی مردم در اون مقطع 200 الی 300 سال بوده، به تدریج عمر کاهش پیدا کرده دیگه. امروز شده 50 سال 60 سال 70 سال. این از اول که اینجوری نبود. قدیمی های خود ما یادتون باشه سنشون مثلا از 90 به بالا میرفت، باز قدیمی ترا بعضا 120 هم میدیدن. یاله کم شده دیگه، الان سنا کمتر شده، عمرها کمتر شده. همینو بگی برو تا عهد حضرت نوح علیه السلام 200-300 سال عمر طبیعی آدم ها بود در اون مقطع. میگه 950 سال پیغمبری کرد. فأخذهم الطوفان، 950 سال پیغمبری نوح فایده نداشت برای این مردم. فایده ای نداشت به چه معنا؟ یعنی راه درست را انتخاب نکردن. فایدهش چی شد براشون؟ شد اتمام حجت. تاریخ میگه در این 950 سال حدود 84 نفر قبول کردن. میفته به هر 12 سال تبلیغ یه نفر، به هر 12 سال تبلیغ یه نفر. حالا این صحت و سقم این گزاره تاریخی با خودتون برید بررسی کنید. فأخذهم الطوفان و هم ظالمون، طوفان اونها رو گرفت در حالی که ظالم بودن. به کی ظلم کردن؟ به خودشون. حالا بحث من اینجاست. فأنجیناه و اصحاب السفینه، ما نوح را نجات دادیم با اونایی که سوار کشتی شدن، اصحاب السفینه. و جعلناها آیتن للعالمین، و اون رو برای جهانیان یک آیه قرار دادیم. مثل اهل بیتی فیکم کسفینت نوح، اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح. حالا بذاری نکته بگم قبل از این که وارد این گریز بشن. اولین سوژه در فتنه اینه، از کشتی پیادتون میکنن. این اولین سوژه است، اولین سوژه است، حساسترین سوژه است. به کشتی نرسید. یعنی چی به کشتی نرسیم؟ یعنی دنیا را به مثابه یک بحر مواج ببین که موجهای مختلف از هر سو میخواد تو را غرق کنه در دنیا. کمیست که کمه. انواع مادیگرائی ها با شکلای مختلف خیلی هم سهمگین میخوان انسان را غرق کنن در دنیا. دنیا یه بحر مواجه. از یک طرف پول موج میزنه میخواد یه عده را غرق کنه، از یک طرف قدرت طلبی موج میزنه میخواد یه عده را غرق کنه، از یک طرف شهرت طلبی موج میزنه میخواد یه عده را غرق کنه، از یک طرف شهوات، حب شهوات، انگیزه های مختلف جنسی موج میزنه میخواد یه عده را غرق کنه. دنیا یه بحر مواجیه که اگر ماها نتونیم تو این بحر مواج خودمون رو به یک کشتی نجات برسونیم، غرق میشیم. چرا خدا اولین عذاب و اولین نجات را در قالب سفینه نشون داد؟ چرا؟ و جعلناها آیتن، بگید للعالمین. یعنی چه آیتن للعالمین؟ یعنی همه جهانیان نگاه کنن به این صحنه را نگاه کنن که از زمین و آسمان آب جوشید، فجرن الارض عیونن، از آسمان هم آب بارید، فلتق الماء على امر قد قدر، از زمین و زمان آب به هم رسید، جوشید، موج زد و همه را با خود برد، فقط اونایی موندن که سوار کشتی بود. این قصه نیست، این حرف تاریخ قرآنیه، متن قرآنه. برید سوره نوح رو بخونید. بعد خدا میگه من اینو آیه و سمبول قرار دادم، همه دنیا باید ببینن، همه باید به این صحنه توجه کنن که چی بفهمن؟ که بفهمن باید خودشونو به کشتی برسونن. ولی فتنه اینه که شما را نذارن دستت برسه به کشتی، کشتی نجات. کشتی نجات چیه؟ که شما را به ساحل امن میرسونه، که تو این بحر مواج مقاومه وای میسه تا شما را میرسونه به ساحل امن، اونجا فرود بیای، در نهایت امنیت فرود بیای. کشتی نجات چیه؟ کشتی نجات مکتب اهل بیت. کشتی نجات مکتب وحیه. ما الان محرم جمع میشیم برای چی؟ لعمری به جان خودم نتونیم دستمون رو به کشتی نجات برسونیم، این جمع شدن فایده نداره. فایده نداره. هی جمع بشیم، روزه بخونیم، گریه بکنیم، فردا خدای نکرده وسط این بحر مواج غرق بشیم، موج ثروت طلبی یا قدرت طلبی یا شهوترانی یا شهرت طلبی ما را ببره با خودش. چه جمع شدنی میشه؟ ان الحسین بلدی همتون دیگه، مصباح الهدى و سفینه نجات. چه کشتی نجات، چه کشتی نجات. غرق به خون شد که غرق در شهوات نشه، غرق به خون شد که غرق در ثروت اندوزی نشه، غرق در قدرت طلبی نشه، غرق در دنیای مواج و پرخطر نشه. خیلی امام حسین هزینه کرده برای ما، خیلی هزینه کرده، خیلی هزینه کرده. خیلی مدیونشیم. نمیدونم چی بگم، نمیدونم چقدر بگم. جون کمترین چیزیه که میتونیم برای مکتبش بدیم، همین. اینقدر سر ما منت داره حسین، اینقدر لطف کرده. علی اصغر داد، علی اکبر داده، چه گلایی. راضی شده رقیه‌اش روی خار و سنگ و اینا بدوه. راضی شده اون صورت نازی که جز نوازش حسین ندیده، موهای نازی که جز نوازش حسین و حسینیان ندیده، تو هم پیچیده بشه. وسط جنگ علی اکبر بود، یه مرد شامی گفت بهت امان میدیم، به علی اکبر علیه السلام امان میدیم. چرا؟ یه قرابتی داری از طرف مادر، یه خیشی داری از طرف مادر با یزید، به خاطر همون اگر بخوای در امانی هر جا میخوای برو. چی با خودشون حساب میکردن من نمیفهمم، چی فکر میکردن راجب علی اکبر، چی فکر میکردن راجب عباس، چی فکر میکردن راجب اینا. اصلا طبیعیه، یعنی اونی که تو اون منطق داره حرکت میکنه همین ادبیاتو میفهمه، اون اصلا ادبیات این طرف مقابل رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه هضم کنه. یعنی چی؟ الان چطور مثلا بعضیا نمیتونن ادبیات شهدای مدافع حرم رو هضم کنن؟ هضمش سخته دیگه. این هی میگه آقا اسلام مرز ندارد، من برای اسلام جانم رو میدم، هر جای دنیا میخواد باشه باشه، جانم فدای حرم زینب، جانم فدای حریم حسین. اون یکی میگه این چی میگه؟ نمیفهمه، طبیعیه، نمیتونه بفهمه. و جبهش رو عوض کنه تا بفهمه. جبهه رو عوض نکنه فهمش سخته، عزمش سخته. امان نامه بهت میدیم، هر جا دوست داری برو، من آمدم که برم. حضرت علی اکبر اولین شهید هاشمیه. یعنی من این جمله رو دلم میخواد بازم تکرار کنم تو همین منبر، که جانم فدای اصحاب حسین، جانم فدای تربت قبر اصحاب حسین علیه السلام که تا بودن یک هاشمی شهید نشد، تا بودن یک هاشمی شهید نشد. نه اینکه مثل بعضی دی معرفتا بخوان بگن آقا اگه جنگ خوب اول بچه های خودتو بفرست. نه، جون ما فدای حسین و بچه های حسین، اینو نشون دادن. اما وقتی که اصحاب به شهادت رسیدن و فقط موندن هاشمیون، اینا با هم جمع شدن، پیمان بستن که تا آخرین قطره خون از امام حسین دفاع کنن. این نگین انگشتری حسین، همه برن قبل از حسین، همدیگه رو بغل کردن، از هم خداحافظی کردن. اول نفری که اومد جلو علی اکبر، اول نفر اومد جلو. تعبیر عجیبه، فاستأذن اباه فی القتال، اومد از
پدرش اذن قتال بگیره، فعدنا له برو برو. این کدوم حسینه که میگه برو؟ این همونیه که قاسم وقتی آمد اذن بگیره ابا ان یعذن له، و نمیتونم اذن بدم پسر برادرم، حرفشو نزن. اونقدر دست و پای حسین علیه السلام رو بوسید تا اذن گرفت، التماس کرد تا اذن گرفت. اما علی اکبر که آمد تا گفت آقا اذن میخوام، گفت اجازه داری برو پسر. اما یک تعبیر عجیبی دیگه ای هست تو مقتل، ثم نظر الیه نظر آیس، یه نگاه مایوسانه ای به علی اکبر. خیلی برای من هضم این جمله سخت بود اول، که یعنی چی آخه؟ چرا نگاه آیس؟ مگر چه تعلقی بود؟ مگر چه علقی بود؟ میدونید حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی مأمور شد به ذبح اسماعیل، اسماعیل خب مهر نبوت در جبینش بود، شخصیت ممتازی بود، صرفاً این نبود که پسر ابراهیم است، این جانشین ولی خدا بود، در حد جانشینی ولی خدا بود. حضرت علی اکبر رو ببین امام حسین چطور توصیف میکنه، میگه اللهم اشهد فقط برز الیهم غلام. علی اکبر که راه افتاد گفت خدایا شاهد باش، یه جوونی رفت به میدون که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. الله اکبر، نگم شبیه ترین مردم از نظر قیافه، فقط خب از نظر هیکل و قیافه که شبیه ترین مردم است به پیغمبر، از نظر اخلاق هم شبیه ترین مردم است به پیغمبر. بذار آیه قرآن رو برات بگم، خطاب به پیغمبر فرمود و انک لعلا خلق عظیم. امام حسین میگه علی اکبر اشبه الناس به صاحب خلق عظیمه، از نظر اخلاق شبیه ترین مردم به پیغمبره و منطقا حرف میزنه انگار پیغمبر داره حرف میزنه. چی چهره ای؟ چی شخصیتی؟ اینو نمیشه سهل گرفت. امام حسین میفرماید و کنا اذا اشتقنا الى نبی یک نظرنا الی، خدایا وقتی ما مشتاق پیغمبرت بودیم به علی اکبر نگاه میکردیم. رفت به میدان، جنگ نمایان کرد علی اکبر، تا میتونست با قدرت جنگید، تعداد بسیار زیادی از لشکر مقابل رو به خاک مذلت زد، هیچکی حریف نبود. خودش در رجزش گفت من شمشیر میزنم به سبک هاشمی علوی، هاشمی علوی. اونقدر که تشنگی غالب شد برگشت نزد پدر، یا ابت العتش قد قتله، بابا جان عتش کشت، لب خشک شده، زبان خشک شده، و ثقل الحديد قد اجهدني، سنگینی زره دیگه منو از نفس انداخته. نمیدونم مرد میدانهای رزم هستی؟ با زره جنگیدن، شمشیر سنگین به دست گرفتن، با تشنگی تمام زیر آفتاب داغ ساعتی بزنی. این مسئله شوخی برداز نیست. اومد به پدر گفت پدر جان دیگه آتش داره میکشه. فهل الا شربت ماء من سبیل، میشه یه جرعه آبی اگر مونده تو خیمه، تو مشکی چیزی، یه جرعه آبی من بنوشم دو مرتبه برگردم به میدان. فبکن حسن، حسین گریه کرد. تو بعضی از نقل ها میگه گفت پسرم بیا، زبان پسر رو در دهان گرفت، بعد خاتم انگشترش رو به او داد، گفت اینو بذار تو دهنت، برو بازم ادامه بده. فرمود به زودی از دست جدم آبی جنوشی که دیگه تا ابد تشنه نشی. قطع علاقه ها اینا من نمیدونم، یه جمله های من میگم نمیفهمم، خودم نمیفهمم چی میگم. باز هم علی اکبر رفت جنگ شدیدی کرد، در همین دور دوم تعداد زیاد دیگری رو به هلاکت رسوند، تا اینکه اون نانجیب مرتب ابن منقذ عبدی اگر اشتباه نکنم گفت گناه عرب به گردنم اگر مادر این جوان رو ازش ننشونم. در اوج نبرد ضربتی وارد کرد، شنیدید دیگه، من بیشتر از این ادامه نمیدم. خون علی اکبر چشم اسب رو گرفت، علی اکبر افتاد به روی گردن اسب، خونش سرازیر شد، اسب راهش رو گم کرد. حمله الفرس الى عسكر عدوه، اسب علی اکبر رو برد وسط دل دشمن. بگم فقطعوه به اسیافهم اربا، با شمشیرهاشون علی اکبر رو خورد کرد. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یا مظلوم، یا سید الشهدا. دلم نمیاد به اینم اشاره نکنم. امام حسین علیه السلام خودش رسول علی اکبر ندا داد گفت پدر جان سلام بر تو. امام حسین علیه السلام خودش رسول گفت یا علی، اوف بر دنیای بعد از تو. اینجا میگن زینب از خیلی ها اومد. اومد سر سلامتی به حسین بده. کدوم زینبه؟ اون زینبی که دو تا جوانش رفتن از خیمه ها سرشو بیرون نیافت. اومد بیرون. برادر جان، پسر برادرم. اونقدر زینب گریه کرد که امام حسین علیه السلام اومد سر زینب رو در آغوش گرفت، او رو هدایت کرد به سمت پیده ها. بعد فرمود جوانان بنی هاشم بیایی. نمیشد علی رو امام حسین تو بغل بگیره بیاره، نمیشد. عبای خودش رو پهن کرد، علی رو قرار دادن تو عبا، از چند طرف گرفتن و بردن. قطعوه اربن اربن صلی الله علیک یا مظلوم یا سید الشهدا به ابی انت و امی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. حسين جان اي آخرين باري نماشه که توفيق السلام به تو داري. بسم الله الرحمن الرحيم. همه با هم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.